چون من و شما اگر همه زندگیمون به حرف زدن بگذره، همه وقتمون به حرف زدن خودمون بگذره، دیگه چجوری میخواییم وقتی پیدا بکنیم، جایی پیدا کنیم یه حرف حسابی را از یک کس دیگه بشنویم؟ جایی برای شنیدن دیگه نداریم. وقتی همیشه برای پول درآوردن به طور مثال داریم فعالیت میکنیم، ته نداشته باشه، جای خالی باقی نمونه، کجا دیگه میخواییم به دیگری ببخشیم؟ فقط دست بگیر داریم، دست دهنده نداریم دیگه، و اینو تأمین بدیم همه چیزهای دیگه. خوش به حال اونایی که از لحظه های باقی مونده ماه شعبان برای شناخت بیشتر مرزهای هر چیزی تو زندگیشون استفاده میکنن، بیشتر بهش فکر میکنن، بیشتر گفتگو میکنن در روتش، و برای رعایت هر کدوم از این مرزها هم تمرین میکنن. کسایی که قناعت به کفاف زندگی و کفایت زندگی رو، هم آگاهی بهش رو تلاش میکنن، هم تمرین میکنن که بتونن رعایتش کنن، اینا بنده هایی هن که اون وقت جا برای دریافت چیزهای بیشتری از هستی رو برای خودشون باز کردن، در وجودشون جای رشد ایجاد میشه. اینا مهمونای ویژه خودن. خدا حافظمون باشه به برکت سلامی که به هم دیگه میکنیم.
شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، نفیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، جی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام
برسام من، با برسام سالم و سرپام. دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی.
دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به، چه دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی. صدای مرا از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی ایران میشنوید. امیدوارم که نهمین شب از بهار 1401 شبی آرام و خاطر انگیز برای شما عزیزان هموطن باشه در هر جای ایران که هستید و صدای ما رو میشنوید. قصه شب عنوان برنامه است که در این لحظه با افتخار تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
نویسنده علی مسعلی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران سعیده فرزی، بهرام سروری نژاد، سیما خوششش، مروارید کریمپور، بهادر ابراهیمی، نوشین حسنزاده، نگین خواجه نصیر، بهناز بستاندوست، علی اصغر دریایی، فریده دریامج، پریسا مقتدی، فریبا طاهری، مونا صفی، سوسن مفصولو، مرضیه صدرایی، محمد رضا قلمبر، ماندانا محسنی، باقر کریمپور. افکتور محمد رضا قبادی فر. کارگردان مینو جبارزاده. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت 11.
نمیدونی چقدر خوشحالم، اینم از شیرینی شب عید. امشب سال تحویل ما داریم، میریم که لیلی رو برای بار دوم خواستگاری کنیم. ایشالله عاقبت مهرانم به خیر بشه.
ایشالله.
خودش کجاست؟
خونه، دوش بگیره و حاضر بشه و گل بگیره بیاد.
گل باید یه چیز شیک بگیره، لیلیون بهترینه، یه سبد گل خیلی خوش.
همینم هست، اون سلیقه‌اش تو انتخاب گل از من و تو خیلی بهتره.
چی بگم، باید میرفت از محل ما میگرفت، اونجا بهترین گلا رو داره، تزیینش هم فوق‌العاده است. بس بهش زنگ بزنم بره از همونجا بگیره.
نمیخواد مری جان، تو زنگ بزنی اون بره محل شما، شب شده و سال تحویل، خیلی وقت نداریم، باید تا قبل از سال تحویل خونه هامون باشیم.
چی بگم، حالا اینقدر دیر میکنه تا بمونیم تو ترافیک شب عید. من میدونم دیگه، میترسم سال تحویل تو ماشین مهران جشن بگیرم.
نه عزیز من، نگران نباش، میرسیم.
دیر شد به خدا، یه زنگ بزنی به مهران ببینید کجاست.
تازه زنگ زدم، گفت تو راهه.
مهرانه دیگه، وقت دیگران که براش ارزشی نداره، فقط به خودش فکر میکنه.
بابا خواهر من تا بره گل بگیره و بیاد خب طول میکشه.
خدا کنه یادش نرفته باشه حالا.
مگه میشه چیز به این مهمی و یادش بره؟
تو هم با این کارات مهناز. آخه کی 29 اسفند بلند میشه میره خواستگاری؟
ما.
همون دیگه ما.
جفت بچه‌ها دیشب آرزوشو این بود که لحظه سال تحویل کنار لیلی باشن. منم میخوام امسال بهشون عیدی بدم، دیگه حرفی هم نباشه.
حالا با لیلی صحبت کردین یهو غافلگیر نشه؟
نمیشه، وقتی چهارتایی داریم میریم خونش، خودش میدونه برای چی داریم میریم دیگه.
کاش میذاشتیم تو عید میرفتی.
تو که عید داری میری سفر؟
میری اونجا مراقب باشه، همه چیزو برای خواهر شوهرت تعریف نکنی، مخصوصا داستان مهران و ریلیو. مردم چششون شوره، نمیتونن ببینن کسی حالش خوش باشه. مامان خدا رحمتش کنه، از چش مردم خیلی میترسید، حقم داشت.
حرفو چی میزنی؟ یهو به گوش بهرام برسه اوقاتشون تلخ شه.
اون که خونه نیست،
حالش از پشت در باشه بشنوه.
خب چیکار کنم؟ یعنی خواهر کوچیکه خودمو نصیحت نکنم؟
یه فرصت دیگه نصیحتش کن.
مهری جان خواهر، شما نگران نباش، من به هیچ کسی چی نمیگم. اصلا چیکار دارم آمنه و فرهاد چیکار کردن؟
بعد از عید مراسم نامزدیشونه. هرچند من اصلا از رفتار پدرش روز بله برون خوشم نیومد.
ما چرا؟ مؤدب رفتار میکرد که.
سر مهریه انگار بهش برخورد. حالا خوب خود دخترش حرف میزد و ما چیزی بهش نگفته بودیم.
زیاد سخت نگیر مهری، بالاخره دیگه داریم فامیل میشیم.
دکتر خدا بیامرز رو اینطور چیزا خیلی حساس بود، میگفت آدم احترامش باید دست خودش باشه، کاری نکنه که دیگران بی احترامش کنن. نمونش هم این مهران، یه کاری کرده روش نمیشه حتی تو چشای لیلی نگاه کنه. خب چرا؟ بی خیالتر از مهران من ندیدم. اگه تو نیم ساعت دیگه نیاد به خدا من میرم خونه.
میاد دیگه، نگران نباش تو.
بابا بذار یه زنگ دیگه بهش بزنم ببینم چی شد. الان معلوم میشه چرا دیگه کرده.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعد از تماس بگیرید. Sorry, the number you have dialed is switched.
میگه خاموشه.
خاموشه؟ چی خاموشه؟
موبایلش دیگه.
یعنی چی خاموشه؟ خب لابد باتریش تموم شده، هر جا باشه سر کلش الان پیدا میشه دیگه.
عجب مکافاتی داریم از دست این برادرمون، به خدا.
الان میاد، بی خود شور نزنی.
اگه نیاد چی؟ هم ما رو اسیر کرده همون دختره رو.
واقعا چرا باید گوشیش خاموش باشه؟
موبایل لیلیو بگیر.
نه بابا، اون الان منتظر ماست، زنگ بزنم چی بگم؟
بعد چی کار کنیم؟ ای وای از دست این مهران.
هیچی، یکم صبر کنیم ببینیم میاد یا نه.
من نیم ساعت دیگه برمیگردم خونه، وقتی برای خودش اصلا اهمیت نداره، به من چه که بخوام هرس بخورم. وای وای نفسم.
من که میگم باتری گوشیش تموم شده، باور کنین تا چند دقیقه دیگه میاد. بفرمایید. نگفتم کیه؟ اه توی؟ بیا بالا.
کی بود؟
ستاره.
بابا انقدر دلتون شور نزنه.
چی میگی ستاره؟ ساعت شد دو، این دایی هنوز نیومده.
عجیبه که لیلی هم زنگ نزده ببینه کجایی.
یعنی چی؟ یعنی میگی اتفاقی افتاده؟
من که میگم الان دایی رفته دنبال لیلی و دوتایی با همه.
همچین چیزی بعیده.
پس چرا تا الان لیلی هم زنگ نزده؟
چرا نداره؟ دیده نرفتیم، پیش خودش فکر کرده قالش گذاشتیم، دلیلش اینه. منم بودم زنگ نمیزدم جونم.
یه بار دیگه تلفن مهران رو بگیر ببین روشنه یا نه.
تو این دو ساعت 100 بار زنگ زدین خاموش بوده، خونش هم که کسی جواب نداده.
پس چیکار کنیم؟ نکنه رفته همون پشت سر خورده باشه، سرش خورده باشه به شیرا.
بابا من از تو هم تو این هاگیر واگیر چه جنایی میکنی داستانه؟
ستاره بلند شو بریم جلو در خونه دایید. نگرانم.
بسه دیگه، بریم اونجا چی کار وقتی کسی خونه نیست، تلفنم جواب نمیده. بعدش هم اگه اتفاقی توی خونه افتاده بود، ساحل یا سیامک تلفن به خاله یا شما نمیزدن.
راست میگه، مهران رفته دنبال خوشگذرونیش. من میدونم دیگه، خوب میشناسمش.
خوشگذرونی؟ امروز؟ موقع خواستگاریش؟
حالا
چی میگی خواهر؟ محال ممکنه.
حالا معلومش.
دکنه مهران باشه.
الو. سلام فرهاد.
فرهاده.
خونه خالتیم دیگه هنوز. نه خبری نشد. والا چه میدونیم ما.
بهش بگو بلندش بیاد اینجا.
فرهاد خالت میگه بلندش بیا اینجا. تا نفهمیم چه بلای سر مهران اومده که من نمیتونم بیام خونه. تو بیا اینجا. آره بیا، عصری با هم برمیگردیم.
بگو بیاد دیگه.
پس بیا منتظرتیم. اگه تا از سر و کله این پیدا بشه.
واقعا دیگه دل منم داره شور میزنه.
میگم به کلانتری خبر بدیم، دیگه خیلی دیر شده.
بابا دیگه چی؟
بابا ساعت 11 قرار بوده اینجا باشن، الان 4، هیچ خبری ازشون نیست.
من میگم بیا یواشکی به لیلی زنگ بزنم.
من شمارهشو ندارم.
صبر کن صبر کن، من فکر کنم تو موبایلم داشته باشم. لحظه صبر کن.
باش
وایسا. لیلی اینا لیلی. حالا چیکار کنم؟
زنگ بزن دیگه آقای دکتر.
فرهاد با سینا چی پشپش
میکنی؟ یه چی چیزی نیست.
زنگ بزن دیگه تا کسی ندیده.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد، لطفا بعد از تماس بگیرید.
شمارش عوض شده باشه. این شماره رو من خیلی وقت سیو داشتم.
آقا ببریم اونور، الان به اون شک میکنن. بیا
به والله دارم سکته میکنم. آخه این چه بسات یه شب سال نو برامون علم شده.
والا نمیدونم به خدا، باید صبر کنیم تا بهرام و سنا برگردم ببینیم چی میکرد.
کاش منم باهاشون میرفتم جلو خونه مهران.
نه بابا بهتر که نرفتی.
من میگم یه زنگ به لیلی بزنیم.
چاره دیگه هم نداریم.
به نظر من بهترین کار همینه. مهناز یه زنگ بزن بهش.
باش باش.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد،
خاموش اینا.
پس شمارش درست بوده.
چی میگین شما دوتا میخندی؟
هیچی به خدا هیچی.
ای داد بیداد، بریم خونه.
چرا؟
اینجا باشم خول میشم.
ای بابا مهدی کجا بری؟ بری خونه دوباره فکرت همش اینجاست.
راست میگه خاله، نشستیم تا عمو بهرام بیاد ببینید تونسته دایی پیدا کنه یا نه دیگه.
من یه زنگ به بهرام بزنم.
این تلفن انقدر که امروز کار کرد به همه عمرش کار نکرده بود.
هرچی زنگ زدیم کسی درو باز نکرد. همسایه‌هاشون هم که یا نبودن یا گفتن ندیدنش.
منم به بابا گفتم بریم کلانتری اطلاع بدیم، ولی بابا گفت اول بیایم اینجا، بعدش اگر لازم شد بریم.
نگاه کن تو رو خدا، مردم همه دارن میگن میخندن، ما چند ساعت مونده به سال تحویل، باید بریم کلانتری و بیمارستان. گفتم از چشم بد بترسین.
به نظر منم بریم کلانتری خیلی بهتره. کاش مستقیم میرفتی اونجا آقا بهرام.
دیگه گفتم هرچی جمع تصمیم بگیره.
حالا جدی جدی دایی غیبش زده؟
نه شوخی شوخی غیبش زده.
اه مسخره؟
آخه این سوال تو میپرسی؟
بهرام بلند شو بریم کلانتری، شما هم اینجا بمونی. میگم که یکم دیگه صبر کنین بعد بریم.
میترسم به کلانتری اطلاع بدین رد دایی رو تو جاده چالوش بزنن.
ستاره الان چه وقت شوخی کردنه؟
راست میگه دخترم، الان که موقعیت شوخی نیست که.
صبر کن ببینم ستاره، تو یه چیزی میدونی و نمیخوای به ما بگی.
اگه چیزی میدونی به ما بگو. وای به حال دگی نگی ها.
بابا از کجا بدونم؟ منم یعنی شما.
بهتره تا دیر نشده بریم کلانتری.
آخ آخ امان از دست این مهران.
خب پس برید دیگه.
بریم بریم بریم
بریم
بری.
بسم الله
بریم.
میگم که من برم ببینم خاله کجا رفت. کی؟
نمیدونم
کیه؟ مهرام؟
ها؟
توی؟
بلنشو بلنشو بریم ببینیم چی شده.
بریم خاله. ماما ماما کی بود؟
داییته.
مهرام؟ یعنی چی؟
وای خدا رو شکر خدا رو شکر خدا رو شکر.
من که گفتم الکی دلتون شور نزنه.
من از در باز کن ببینم.
سلام و عرض ادب خدمت خواهران عزیز و دلبند خودم.
اصلا شوخی نکن که هیچ کدوممون اعصاب نداریم.
مهران
بله.
هیچ معلوم هست تو کجایی؟
بابا یه سلام یه علیکی. شب عیدی اوقاتتون چرا اینقدر تلخه شما؟
مثل اینکه تو اصلا متوجه نیستی، داشتی هممونو سکته میدادی.
چرا کنتس بزرگ؟
فرهاد زود حاضر شو بریم.
کجا بریم؟ بابا من تازه اومدم.
اومدی که اومده باشی. فرهاد مگه با تو نیستم؟
حالا چرا اینقدر عصبی هستی کنتس بزرگ؟
مهران بله. تو مثل اینکه اصلا متوجه کاری که کردی نیستی. تازه یه چیزی هم طلبکاری؟
شما کجا بودی داداش؟ چرا تلفنت خاموش بود؟ ناسلامتی همه ما برای خواستگاری تو حاضر شده بودیم دیگه.
اجازه بدین من توضیح میدم خدمتتون. من پشیمون شدم که بریم خونه لیلی.
چی؟ میدونستم چی بهتون گفته بودم؟ میدونستم پشیمون میشه. حیف اون دختر که امروز رو به خاطر رفتن تو صبر کرده بود. تو لیاقت نداری.
ای بابا بابا گفتم پشیمون شدم از این که بریم خونه لیلی.
یعنی چی؟
آها یعنی این که در عوض اجازه بنده لیلی رو با خودم آوردم اینجا. لیلی خانم بفرمایی. بفرمایی.
سلام به همه.
سلام. آفرین آفرین.
خوش اومدی قربونت برم. خوش اومدی.
آخ افتخار هر شد اومد یک کف مرتب.
واقعا که نمیدونم به چی بگم.
تبریک بگید.
مبارک باشه.
راستی یکی زنگ بزنه به بابا اینا بگه دایی اومده، بی خود نرن کلان تری.
بابا اینجاست ماشاءالله به این حواس جمع
نرفتی؟
واقعا
من که هزار بار گفتم نگران نباشید این دوتا با هم دیگن، کسی گوش نکرد.
حسیتیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران شبکه همراهان رادیو ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان خوبم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستین و کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم و با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در تالار آینه میخوام به شما یک کتاب معرفی کنم. یک کتاب از ادبیات داستانی فارسی و ایرانی نوشته نادر ابراهیمی، کتابی با عنوان تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ. نادر ابراهیمی متولد سال 1315 که در تهران متولد شد و در سن 72 سالگی در همین شهر دیده از جهان فرو است. زنده یاد نادر ابراهیمی تحصیلات مقدماتی رو در تهران گذروند و بعد از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون به دانشکده حقوق وارد شد، اما این دانشکده رو بعد از 2 سال رها کرد و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به تحصیل پرداخت. ارائه فهرستی کامل از شغل‌های نادر ابراهیمی کار بسیار دشواریه. خود نویسنده در جایی در کتاب ابن مشغله و همینطور در ابوالمشاغل به شرح فعالیت‌های گوناگون خودش می‌پردازه. از جمله شغل‌هایی که نادر ابراهیمی به اونها اشاره می‌کنه کمک کارگر در تعمیرگاه، کارگری چاپخانه، حسابداری در بانک، صفحه‌بندی در روزنامه و مجله، مترجمی، فیلمسازی مستند، کار در کتاب فروشی و خطاطی. در سال 1342 نادر ابراهیمی نخستین کتاب خودش رو با عنوان خانه‌ای برای شب به چاپ میرسونه. ابراهیمی فعالیت حرفه‌ای خودش رو در زمینه ادبیات کودکان با تأسیس مؤسسه همگام با کودکان و نوجوانان آغاز میکنه و این مؤسسه به منظور مطالعه در زمینه مسائل مربوط به کودکان برپا شد. برخی از آثار نادر ابراهیمی اینها هستند: بار دیگر، شهری که دوست می‌داشتم، رونوشت بدون اصل، 40 نامه کوتاه به همسرم، آتش بدون دود، مردی در تبعید ابدی، یک عاشقانه آرام و تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ. دوستان عزیز، نادر ابراهیمی در زمینه ادبیات کودکان بسیار مورد تحسین بود و جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه کتاب برگزیده سال ایران رو دریافت کرد. این نویسنده همینطور به عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب اسلامی رو به خاطر داستان بلند و 7 جلدی آتش بدون دود به دست آورد. کتاب‌های مثل وسعت معنای انتظار، اجازه هست آقای برشت، یک قصه معمولی و قدیمی در باب جنایت نمایشنامه‌های او هستند و آخرین عادل غرب و صدای صحرا از جمله فیلمنامه‌هایی که نادر ابراهیمی نوشته. همینطور قصه سار و سیب، قلب کوچکم را به چه کسی هدیه بدهم، کلاغ‌ها قصه گلهای قالی، باران، آفتاب و قصه کاشی از آثار ابراهیمیه که در زمینه ادبیات کودک و نوجوان نوشته شده. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
اما کتاب تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ یک رمان جذاب و روان از نادر ابراهیمیه. ابراهیمی این اثر رو به نوعی در سبک علمی تخیلی به رشته تحریر درآورده. در واقع نویسنده در این اثر کوشیده نشون بده که گاهی خیر کسی رو خواستن منجر به تبدیل خیر به شر میشه. قهرمان اصلی این رمان پدر بزرگیه که قربانی اشتباه دو نوه خودش میشه، که البته اونها با مصلحت اندیشی فقط خیر او رو میخوان، اما این خیرخواهی در عصر رایانه و رشد علم و مهندسی ژنتیک و ابداع اعضای مصنوعی به بهای گرانی تمام میشه، به از دست دادن پدر بزرگ. پدر بزرگی که طی داستان به موجودی مکانیکی، انسانی نوسازی شده، انسانی ساخته دست انسان و شبه انسان بدل میشه و سپس تکثیر میشه و دیگه راهی برای مردن نداره. این داستان کاملا نمادینه و فریاد اصلیش بر سر مدرنیته است که طبیعت، انسانیت، احساس و عشق رو نابود میکنه. همونطور که پدر بزرگ رو با اون همه خاطره به پدر بزرگی صنعتی و بدون روح تبدیل میکنه. ابراهیمی در کتاب بیان میکنه با ظهور علم یک روح کشی در بین انسانها صورت گرفته. و اما برسیم به خلاصه ای از داستان تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ اثر نادر ابراهیم. داستان تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ درباره دو برادر به نامهای نادر و بورخس که با پدر بزرگ خودشون زندگی میکنن. اونها بی نهایت پدر بزرگ رو دوست دارن، با اون نگاه های مهربونش، لبخندها و حکایتها و خاطراتش. اونها بیشتر اوقاتشون رو با پدر بزرگ میگذرونن و هر کاری برای خوشحالی پدر بزرگ انجام میدن. مدتی میگذره و پدر بزرگ بر اثر کهولت سن درگیر بیماری‌های مختلفی میشه. روزی یکی از کلیه‌های پدربزرگ از کار میفته و دو پسر پدربزرگ رو نزد دکتری به نام یاکوب میبرن و دکتر پیشنهاد میکنه که به جای کلیه آسیب دیده از کلیه مصنوعی استفاده بکنن و پسرها به خاطر زنده موندن پدربزرگ علارغم میل خودش قبول میکنن و تسلیم نظر دکتر میشن و فکر میکنن مصلحت پدر بزرگ رو حتی بهتر از خود او میدونن و این تصمیم باعث تصمیم گیری های بعدی و ترمیم ها و تعویض های پیاپی میشه. اونها سعی میکنن پدر بزرگ رو از مرگ نجات بدن، اما کارها رو خرابتر میکنن و نتیجه برعکس میگیرن. بعد از ترمیم کلیه، مشکل قلبی، ضعف شنوایی، کم شدن قدرت بینایی، ایجاد مشکل در کبد و خلل در کارکرد مغز پیش میاد که باز هم نادر و بورخس با اصرار دکتر یاکوب رو راضی میکنند که اونها رو هم با اعضای مصنوعی تعویض و ترمیم بکنه. و در این بین پدر بزرگ و زنی که مهربانانه از اون نگهداری میکنه، یعنی خانوم،